بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جاء الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث های گذشته اشاره کردیم، ما در باب ورود با 5 صورت ورود مواجه هستیم و بحث های مربوط به باب تزاحم را هم بر اساس مباحث مربوط به ورود در واقع ما توضیح میدیم. اولین مرجحی که در بحث تزاحم مطرح شد این بود که اگر 2 تکلیف متزاحم که قابل جمع در مقام امتثال نیستند، یکی مشروط باشه به قدرت شرعی و دیگری مشروط به قدرت عقلی، اون که مشروط به قدرت عقلی است ترجیح پیدا میکنه بر مشروط به قدرت شرعی. در تعریف قدرت عقلی و شرعی گفته شد قدرت شرعی آن است که دخالت در ملاک داره، با انتفاعش ملاک یا به تعبیر دیگر مقتضی منتفع میشه، اما قدرت عقلی دخالت در ملاک نداره، هرچند که از باب رفع مانع شرطه، باید قدرت عقلی باشه تا تکلیف تحقق پیدا کنه. اگر قدرت عقلی نباشه تکلیف محقق نمیشه، اما عجز در برابر قدرت عقلی مانع از تأثیر مقتضی است، نه اینکه خودش در مقتضی دخالتی داشته باشه. برای قدرت شرعی، یعنی قدرتی که دخیل در ملاک هست، 3 معنا ذکر شد: 1 قدرت تکوینی، 2 قدرت در مقابل عجز که شامل مواردی بشود که ما به سوء اختیار یا به اختیار خودمون مشغول ضد میشیم که در نتیجه عاجزیم از انجام ضد دیگر، و معنای سوم قدرت اعم از عدم مانع تکوینی و عدم مانع مولوی که هم شامل قدرت تکوینی باشه، هم مواردی رو که ما با اختیار خودمون عاجز میشویم در بر بگیره، هم جایی رو که مولا تکلیف کرده به چیزی ضد این تکلیف، اینجا رو شامل بشه. خب گفتیم اگر قدرت شرعی به معنای اول باشه، این مرجح درست نیست، ترجیحی در کار نیست بین قدرت عقلی و قدرت شرعی به معنای اول، یعنی قدرت تکوینی. اما اگر به معنای دوم یا سوم باشه، مرجح درسته. معنای دوم رو در 2 جلسه گذشته توضیح دادیم، گفتیم اگر ما فرض کنیم نماز مشروط است به قدرت شرعی به معنای دوم، یعنی کسی که تکوینن عاجز از نماز است، برای او نماز ملاکی نداره، ولو این عجز ناشی از اشتغال او به ضد نماز باشه. خب در این صورت وقتی من مشغول میشم به ازاله نجاست از مسجد، ملاک نماز منتفی میشه و در نتیجه من تکلیفی نسبت به نماز ندارم و تفویت نکردم نماز رو. حالا اینجا یک نکته ایست که عرض کردم جلسه گذشته، این نکته رو امروز خواهم گفت، با اون اینه که ممکنه، حالا من اول به صورت یک انقلت بگم، اشکال، ممکنه کسی بگوید آقا ما در بحث گذشته که توضیح دادیم تزاحم از موارد تعارض حقیقی خارج است، گفتیم برای اینکه تزاحم از موارد تعارض حقیقی خارج باشد دو شرط لازمه، دو چیز رو باید پذیرفت، یکی ترتب رو، دوم بپذیریم که تمام تکالیف یک قید لبی دارند و قید لبی اونها این است که ما مشغول به ضدی که اقل اهمیتاً از اونها نیست نشده باشیم. حالا بر اساس این نکته، خوب دقت کنید، بر اساس این نکته ازاله نجاست از مسجد طبق اون بیانی که قبلا کردیم مقید است، تکلیف به ازاله نجاست از مسجد مقید است به یک قید لبی، و اون قید لبی اینه که من مشغول کاری که ضد ازاله است و اهمیتش از ازاله کمتر است، ببخشید کمتر نیست، نشده باشه. یعنی اگر من مشغول به کاری شدم که ضد ازاله است و اهمیتش مساوی ازاله یا بیشتر از ازاله است، اونجا دیگه امر به ازاله نجاست از مسجد متوجه من نخواهد بود. خب پس در اینجا الان اگر من مشغول نماز بشوم دیگه امر به ازاله نجاست از مسجد متوجه من نیست. چرا شما میگی مشغول ازاله نجاست بشو تا امر نسبت به صلات متوجه تو نباشه؟ من مشغول ازاله نجاست از مسجد بشم امر به صلات متوجه من نیست، این درسته؟ اما اگر مشغول نماز هم بشوم امر به وجوب ازاله نجاست از مسجد باز متوجه من نخواهد. چرا من این کارو نکنم؟ اینجا برای پاسخ به این سوال، البته بدون اینکه این سوال مطرح بشود، آیه صدر نکته ای رو بیان میکنن که این نکته توضیحی است بر اون تقیید لبی که قبلا گفتیم. ایشون می‌فرمایند در جایی که اون ضد به گونه ای باشه که ملاکش معلق باشه بر عدم اشتغال به این ضد، این تقیید نیست. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، در ناحیه نماز الان ملاک نماز فرض کردیم که نماز مشروط به قدرت شرعی است و فرض کردیم معنای قدرت شرعی که عکس شده در نماز، یعنی در ملاک نماز دخالت داره، عبارت است از عدم عجز که شامل مواردی می شود که من اشتغال به ضد نماز پیدا کردم. یعنی من وقتی مشغول به ضد نماز می شوم دیگه ملاک نماز منتفی می شه. توضیح دادیم دیروز، پریروز، امروز هم اشاره کرد. این نمازی که ملاکش مقید است به عدم اشتغال به ازاله نجاست از مسجد، ملاکش توقف بر اون داره، ازاله نجاست از مسجد مقید به عدم اشتغال به چنین نمازی نیست. یعنی تقیید در اینجا از این طرف دیگه وجود نداره. یعنی اون مقید لبی که ما گفتیم اینجا نسبت به اشتغال به صلات برای ازاله نجاست وجود نداره. چرا؟ دقت کنید این تقیید رو که ما از لسان دلیلی استفاده نکردیم. ما که نیومدیم بگیم یه روایتی یه آیه ای داریم که تمام تکالیف شرعی مقیدند به یک قید با اون این که شما مشغول به ضد این تکلیف که اهمیتش از این کمتر نباشه نشده باشید. ما چنین چیزی که نگفتیم. این تقیید همونطوری که الان هم گفتیم قبلا هم اشاره کردیم یک تقیید لبیست. در واقع عقل ما میگه که معنا نداره شارع در حالی که من اشتغال دارم به صلات مثلا منو امر کنه به ازاله نجاست از مسجد. آی صد میفهمان چرا؟ معنا داره. وقتی نماز به گونه ایست که با اشتغال به ازاله نجاست ملاک نماز منتفی میشه معنا داره که شارع در حالی که من مشغول ازاله نجاست هستم ببخشید در حالی که من مشغول صلات هستم منو امر کنه به ازاله نجاست. این معنا داره، یعنی اطلاق ازاله نجاست تکلیف به جای خودش باقی بمونه. چرا معنا داره؟ چون وقتی من مشغول ازاله می شوم کلن ملاک نماز منتفی میشه و در نتیجه اصلا تفویت ملاکی صورت نمیگیره. نه اینکه ملاک باشد و به دلیل وجود مانعی تکلیف نیاد که در نتیجه بگیم ملاک تفویت شده از بین رفته. نه، ملاک از بین نرفته، اصلا منتفی شده، ملاکی نداره، نبوده ملاکی. اما از اون طرف معنادار نیست این، یعنی معنا نداره که وقتی من مشغولم به ازاله نجاست از مسجد شارع من رو تکلیف کنه به نماز. چرا؟ چون که ملاک نماز با اشتغال من به ازاله نجاست منتفی شده. وقتی تکلیف ملاک نداره دیگه مجالی برای تکلیف نیست. بنابراین اون بحثی که قبلا گفتیم که کل تکالیف شرعی مقیدن به یک قید لبی و اون قید لبی عبارت است از عدم اشتغال به ضد این تکلیف که اهمیتش کمتر از این تکلیف نباشد، این رو باز ما تقیید میکنیم. میگیم همه تکالیف مقیدن به یک قید لبی و اون عدم اشتغال است به چنین ضدی، ضدی که لا یقل عن المتعلق اهمیتن، اهمیتش کمتر از این مورد تکلیف نباشه. اما یه شرط دیگه هم باید داشته باشه و اون این که ملاک اون ضد، ملاک تکلیف در اون ضد معلق بر عدم اشتغال به این متعلق نباشه، که اگر بود اینجا این تقیید نیست. فرض کنیم، فرض اینه چجور ملاک از بین میره؟ این هم سوالی که دیروزشون کردن دیگه. از کردم نه، چجوری کلاغ میفته تو چاه؟ کلاغ به این زبلی با این اگه افتاد. ما اینجا میگیم فرض کنید، شما میگید چجوری ممکنه. خب فرض اینه که یه تکلیفی است که اصلا نسبت به کسی که عاجز از تکوینن یا عاجز است به خاطر اشتغال به ضد، اون تکلیف دیگه ملاک نداره. فرض کردیم اگر چنین تکلیفی باشه اینه حکمش. و شما میگید چنین تکلیفی نیست، خب نباشه. ما که به بودن نگفتیم چنین تکلیفی هست، ما گفتیم اگر چنین تکلیفی باشد چنین خصوصیتی دارد. این بحث که آیون دارن اینه، آره دیگه فرضه. حالا تا حالا بحث میکنیم میبینیم حالا که میشه براش مثال واقعی پیدا کرد یا نه، چون عرض کردم ابتدای بحث، حالا در انتهای بحث هم این نکته رو آیه صد اشاره کرده که این که آیا تکلیف مشروط به قدرت شرعی هست یا نه، این تابع دلیله. در اشتراط به قدرت عقلی که خب همه تکالیف مشروطن به قدرت عقلی، جای بحث نیست، اون کلیه. ما میدونیم یکی از ضروریاته که کسی که عاجز است مکلف نیست، خدا به چیزی که ما قدرت نداریم تکلیف نمی کن. اما این که تکلیف در ملاک دخالت داشته باشه و با انتفاع ملاک، با انتفاع ببخشید، با قدرت در ملاک دخالت داشته باشه و با انتفاع قدرت ملاک منتفی بشه، این تابع دلیله. و همین دلیل حالا این بحثش که کجا کدام تکلیف چنین خصوصیت داره که بحث فقهی میشه. اونی که باز تو اصول بحث خواهیم کرد در ادامه همین بحث اینه که اگر ما شک کنیم آیا اینجا قدرت شرعی هست یا نه، اون موقع چه میشود؟ چون ما قواعد رو در اصول میتونیم بحث کنیم، جزئیات که دیگه کار فقهه. اینکه آیا واقعا در صلات قدرت شرعی است یا قدرت عقلی است، اگر قدرت شرعی است معنای اول یا دوم یا سوم، اینا دیگه بحث فقهیه، باید بریم ببینیم ادله صلات چه اقتضایی داره. عرض کردم قدرت عقلی، خب یک دلیل عام داریم که همه تکالیف مشروطن به قدرت به معنای قدرت عقلی، اما قدرت شرعی امر خاصه، باید اون رو مورد به مورد بحث کنیم. علی حال نتیجه این بحث این میشه تا این حد که پس اون تقیید که گفتیم، تقیید لبی نوع تکالیف، خودش یک قیدی میخوره، اون ضدی اشتغال بهش مانع از تکلیفه که ملاک اون ضد متوقف بر متعلق تکلیف، عدم اشتغال بر به این متعلق تکلیف نباشه. بنابراین در این جایی که ما فرض کردیم ازاله نجاست از مسجد قدرت درش عقلیه و صلات قدرت درش شرعیه به معنای دوم، در واقع صلات مشروط به عدم اشتغال به ازاله است تکلیفش، اما اشتغال ببخشید وجوب ازاله نجاست از مسجد مشروط به عدم اشتغال به صلات نیست. و همین دلیل وجوب ازاله ترجیح پیدا میکنه بر اشتغال به نماز، مشغول شدن به نماز. و در واقع همونطوری که دیروز هم توضیح دادیم، وقتی ما مشغول ازاله نجاست از مسجد میشیم، موضوع صلات منتفی میشه، در واقع دلیل ازاله نجاست از مسجد وارد است بر دلیل صلات، البته به امتثال، چون در واقع ما در حالی که ممتثل هستیم دیگه تکلیف نماز متوجه ما نیست، چون معنای دوم رو در نظر گرفتیم. اما اگر معنای سوم باشه، در این صورت حتی وقتی مشغول هم نشدیم دیگه نماز ملاک نداره. یعنی من الان هم که ببخش هن وارد مسجد میشم و میبینم که مسجد نجسه و امر به ازاله نجاست بر متنجز میشه برای من دیگه نماز برام ملاک نداره. و اگر این باشه، اگه واقعا نماز مشروط باشه به قدرت شرعی به این معنای سوم، من وارد مسجد شدم دیدم مسجد نجسه، دیگه نماز برای من ملاک نداره، بنابراین من اگه نمازم بخونم این نماز من صحت نداره، چون امری نیست اصلا. بعد از اینکه ازاله صورت گرفت، اون موقع تازه نماز ملاک پیدا میکنه و اون موقع است که اگر نماز بخوانم نماز من صحیح خواهد. بزرگ و کوچک بودن مسجد که دخالت نداره، مسئله متوجه شدم مسئله ربطی به این نداره که من نجس میشم یا نه. مسئله اینه که یه جای مسجد اگر نجس شد، بر کسی که اطلاع داره واجب اینو پاک کنه، چون نباید مسجد جایش نجس. معلوم ربطی نداره بازن. گفتش که گفتن اصالت و طهارت جاری کن، بعد یه یهودی داشت بر سرش بول میکرد، گفتن نجسه، گفت نه به ما یاد دادن باید اصالت و طهارت جاری کنیم. اصالت و طهارت در عین نجس که جاری نمی کنن. بله، بعد از اینکه این بحث در واقع تمام شد که اگر یک طرف مشروط به قدرت عقلی باشه و یک طرف مشروط به قدرت شرعی، اگر قدرت شرعی به معنای اولی باشه این مرجح نیست، اگر به معنای دوم و سوم باشه مرجح هست، این سوال مطرح میشه که اگر در هر دو سو قدرت قدرت شرعی باشه ولی به معانی متفاوت، اون موقع چه حکمی پیدا میکنه؟ یک فرض این استش که در یک طرف مشروط باشه به قدرت عقلی، ببخشید مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای اول، و در اون طرف دیگر مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای دوم یا سوم. این فرض رو آیه صد اصلا اشاره نکردن. از این فرض شروع کردن که اگر یک طرف مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای دوم و یک طرف مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای سوم. ولی خب اون فرض حکمش چیه؟ اگر یک طرف مثلا ازاله نجاست از مسجد مشروط باشه به قدرت شرعی اما به معنای اول، و نماز مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای دوم. البته اگر به معنای اول نمازم مشروط باشه واضحه که ترجیحی در کار نیست. این که واضحه، این که بحث نمیخواد که، یعنی اگر در هر دو قدرت شرعی باشه به معنای اول، خب معلومه هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی پیدا نمیکنه دیگه. اما اگر در ازاله نجاست مثلا مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای اول و در نماز مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای دوم، خب چه حکمی داره؟ اینکه ازاله نجاست مشروط به قدرت شرعی به معنای اول یعنی برای اینکه ملاکش تحقق پیدا کنه کافیست که من تکوینا قادر باشم، و فرض اینه که من تکوینا قادرم، پس ملاک ازاله نجاست الان وجود داره. اما برای اینکه ملاک نماز وجود داشته باشه، غیر از اینکه من باید تکوینن قادر باشم، باید مشغول ازاله نجاست نشده باشم. پس به همون بیانی که الان گفتیم، وقتی من مشغول ازاله نجاست بشوم دیگه نماز ملاکی نداره. نمیگه باید مشغول به این بشه، چون اگر مشغول به ازاله نجاست بشود هیچ ملاکی رو تفوید نکرده، اما اگه مشغول نماز بشود ملاک ازاله رو تفوید کرده. ما میگیم باید مشغول به این بشه، اصلا همه بحث اینه، نه اینکه بعد از اینکه مشغول شد اون موقع میگیم که دیگه حالا نماز لازم نیست بخونی. نه، الان که وارد مسجد شد دید اینجا نجسه، وقت نمازم وارد شده، الان این آقا میتونه نماز بخونه؟ میگیم نه تو این فرض. چرا؟ چون اگه نماز بخونه ملاک ازاله نجاست رو تفویت کرده، در حالی که اگر ازاله کند نجاست رو ملاک نماز رو تفویت نکرد. این الان بحث در اینجاست. البته دقت کنید، تفویت ملاک ازاله در اینجا که میگیم به اندازه ایست که در اتیان به امر در واقع ما تأخیر میکنیم، یعنی مثلا فرض کن اگر من 10 دقیقه نمازم طول میکشه، به اندازه 10 دقیقه ملاک ازاله تفوید میشه، چون بعد از 10 دقیقه فرض کنید من میرم مسجد رو تطهیر میکنم. نکتش اینه، با فرض ما الان اینجا اینه که ملاک ازاله به حتی به اندازه 10 دقیقه هم نباید تفوید بشه، تفوید نباید بشه، در حالی که من اگر ازاله رو انجام بدم در این فرض اصلا ملاک نماز تفوید نمیشه، چون اصلا در حال اشتغال من به ازاله نجاست نماز ملاکی نداره، در نتیجه اصلا تفوید نمیشه، حتی از باب تأخیر نماز از اول وقت مثلا. قطعا اگر تنها این ملاک باشه، حالا این بحث دیگه است، تنها این ملاک اگر باشه، اگر آخر وقت باشه که الان اگر من نماز نخونم دیگه نمازم فوت میشه، خب الان چه حکمی داره؟ احسنت. اگر ملاک الان فقط این ملاک رو در نظر بگیریم، البته بعد خواهیم گفت که ملاک های دیگری هم برای ترجیح وجود داره، ولی اگر ما باشیم و این ملاک فرض اینه که وقتی من اشتغال به ازاله نجاست دارم نماز دیگه ملاک نداره، بنابراین ملاک نماز تفوید نشده، بنابراین اشکال نداره حتی در حالتی که نماز وقتش تنگه و با اشتغال به در واقع ازاله نجاست نماز فوت میشه کلا، باز هم من باید مشغول به ازاله نجاست بشم، البته اگر فقط مرجحین باشه. این که در بحث‌های گذشته هی میگفتیم اگر آخر وقت باشه شخص وارد بشه ببینه مسجد نجسه باید نمازشو بخونه، به این فرض بود که قدرت در هر دو قدرت عقلی است، بعد میگفتیم خب نماز چون وقت داره فوت میشه، اما ازاله نجاست وقت نداره، چون اون وقت نداره غیر موقته و این وقت داره، این موقت در ضیق وقت ترجیح پیدا میکنه بر غیر موقت. البته اون فوریه ها، ازاله نجاست موسع نیست و فوریه، غیر موقته. آره غیر موقت غیر از موسعه، فوری هست ازاله نجاست، به همین دلیل در توسعه وقت ازاله نجاست ترجیح پیدا میکرد بر نماز، چون امر به ازاله اطاعتش فوریه، اما امر به نماز فوریت نداره، وقتی وقت داره فور دیگه نداره، امر فوری جزء اوامر غیر موقته، اوامر موقت فوریت ندارند چون وقت دارن. مثلا وقتی شارع میگه تو 4 ساعت وقت داری این کار انجام بدی، یعنی فوری نیست، به همین دلیل میگیم نماز اول وقت استحباب داره، ضرورت نداره، اون یه امر استحبابی یا ثانوی یا اولی، حالا بنابر بیانی که در اونجا میاد بهش تعلق میگیره. علی‌ای حال نتیجه، اگر یکی از دو تکلیف مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای اول و دیگری مشروط باشه به قدرت شرعی به معنای دوم یا سوم، باز اون مشروط به قدرت شرعی به معنای اول ترجیح پیدا میکنه بر مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم یا سوم. سوم که واضح‌تره دیگه، چون به محض اینکه تکلیف تعلق میگیره به این طرف، اون یکی دیگه ملاکشو از دست میده. اگر معنای قدرت شرعی در یکی به معنای دومی باشه که آیه صد اینو مطرح میکنه و در دیگری به معنای سومی باشه، بازم واضحه اونی که به معنای دومه تقدم پیدا میکنه بر اونی که به معنای سومه، چون اونی که به معنای دومه به محض تعلق تکلیف به اون طرف ملاکش منتفی نمیشه، اما اونی که به معنای سومه به محض تعلق تکلیف به این طرف مقابلش ملاکش منتفی میشه. برای معنای سوم باز آیه صدر دو معنا ذکر میکنه، تا اینجا معنای سوم رو یک جور معنا می کردیم. بعد برای معنای سومیشون دو تا معنا ذکر میکنه. باز اینو شما یه مطالعه بفرمایید، چون این بحث یه مقداری چیز داره. ایشون میگه این که میگیم اگر به یک طرف امر تعلق گرفت از اون طرف ملاک منتفی میشه، این عدم وجود مانع، یک وقت عدم وجود فعلی مانعه، یه وقت عدم وجود لولایی مانعه. حالا این رو شما روش فکر کنید، من یه بحث دیگر رو میگم اگر فردا نیاز شد این قسمت رو میگم. حالا دیگه شما فکر کنید، همین اینو بخونید نگاه کنید. عرض کردم این بحث رو بذارید طرح موضوع کنم یه بحث دیگرم. خب گفتیم که این که قدرت شرعیه یا نه، اینو باید بریم به دلیل مراجعه کنیم. همین الان توضیح دادم قدرت عقلی که خب بحث عمومیه، اما قدرت شرعی تابع دلیله. خب اگه به دلیل مراجعه کردیم، معلوم شد این قدرت درش قدرت شرعی است به معنای اول یا به معنای دوم یا به معنای سوم، حکمشو الان توضیح دادیم. اما اگر مراجعه کردیم و نفهمیدیم که این قدرت درش عقلیه یا شرعی، اگر شرعیه به معنای اوله یا دومه یا سوم، اون وقت چه کنیم؟ موارد شک رو چیکار کنیم؟ خب اینجا این بحث صور شک درش بسیار متنوعه، که باز از این صورت‌های متنوع بعضی ها شاهی صدر اشاره کرده، همه رو نگفته های صدر. الان توجه دارید موضوع بحث کجاست؟ دو تا تکلیف داریم با هم تضاحم دارن، یعنی من نمیتونم هر دو رو با هم امتثال کنم. خب الان گفتیم اگر یکیش عقلی باشه یکی شرعی، به معنای اول باشه ترجیحی نیست، به معنای دوم و سوم باشه عقلیه ترجیح پیدا میکنه. و گفتیم اگر هر دو شرعی باشن، این به معنای اول باشه اونا به معنای دوم و سوم، باز این ترجیح پیدا میکنه. اگر این به معنای دوم باشه اون به معنای سوم، باز این ترجیح پیدا میکنه. اینا رو حکمشو گفتیم. حالا اگر شک پیدا شد، صور شک، ابتداعا دو تا احتمال وجود داره. یه وقت اینه که هر دو تا خطاب مشکوکند، یعنی ما نمیدونیم ازاله نجاست از مسجد قدرت درش شرعیه یا عقلی، نماز قدرت درش شرعیه یا عقلی، هیچ کدومشون نمیدونیم، هر دوشون برای ما مشکوک. یه وقت یه دونشون رو میدونیم، اون یکی رو نمیدونیم. مثلا میدونیم ازاله نجاست از مسجد قدرت درش عقلیه، ولی نمیدونیم در نمازم عقلیه یا شرعی. یا به عکس، میدونیم قدرت در نماز شرعیه، نمیدونیم در ازاله نجاست عقلیه یا شرعی. و این دو حالت ابتداعا پیدا میشه. اونجایی که هر دو تا خطاب مشکوکند، یه وقت مطلقا مشکوکن، یعنی اصلا ما نمیدونیم قدرت در این دوتا عقلیه یا شرعی. یه وقت نه، ما میدونیم که مثلا قدرت در اینها شرعیه، در یکیشون مثلا، ولی نمیدونیم. اینجا همون بسیطشه، یعنی میدونیم که نمیدونیم. بله، نه ما پیشبینی میخواییم بکنیم نه پیشگویی، هیچ کدوم. میخواییم بگیم اگه در همین شک موندیم وظیفه‌مون چیه، کدوم ترجیح پیدا بکنیم. بله، حالت دیگه اینه، اجازه بدید، حالت دیگه اینه که من میدونم که مثلا این تکلیف درش قدرت درش قدرت شرعیه. فوقش نمیدونم کدام یک از معانی قدرت شرعی، چون طبق بحثی که کردیم قدرت عقلی در همه صور تقدم بر قدرت شرعی نداشت. اگه در همه صور تقدم داشت فرقی نمیکرد با هر کدوم باشه، ولی چون اگر به معنای اول باشه تقدم نداره و من نمیدونم معنای اول یا دوم یا سوم، بازم حالت شک برای من باقی میمونه. عملا یعنی چی؟ ببینید فرق داره ها، من اونجا توضیح دادم، دیروز دیر رسیدیم مثل که ببینید اونو توضیح دادم که فرق است بین اون معنای اول قدرت شرعی با قدرت عقلی. در قدرت عقلی قدرت اصلا در مقتضی دخالت نداره، در ملاک دخالت نداره. وقتی قدرت نیست مانع پیدا میشه، یعنی عجز، اون عجز مقابل قدرت مانعه. اما در قدرت شرعی به معنای اول فرض کردیم که خود قدرت دخالت در ملاک داره، طوری که وقتی قدرت نیست اصلا ملاک نیست، مقتضی نیست. ببینید در نهایت تکلیف نیست، اما نبودن تکلیف یه وقت به خاطر نبودن مقتضیه، یه وقت به خاطر وجود مانعه. در جایی که قدرت تکوینی منتفی میشه تکلیف نیست، اما اونی که مشروط به قدرت عقلیه تکلیف نیست به خاطر اینکه مانعه، اونی که مشروط به قدرت شرعیه تکلیف نیست به خاطر اینکه مقتضی نیست. بنابراین اون معنای اول قدرت شرعی با قدرت عقلی باز فرق داره. اولو اونی که در ملاک دخیله همون قدرت عقلی است، ولی این در ملاک دخیله، در قدرت عقلی این دخیل نیست. آره برای همینم ترجیح نیست. نه دیگه، اگر عجز مرتفع شد، ببین تازه اون بحثی که سه روز قبل گفتم شما الان فرمودی، وقتی عجز مرتفع شد، اگه یک طرف قدرت عقلی باشه، خوب دقت کنی، یک طرف قدرت شرعی به معنای اول و منم عاجز نیستم، حالا کدوم ترجیح داره؟ گفتیم هیچ کدوم. چرا؟ چون این یکی مانع نداره، این یکی هم مقتضی داره. نه مقتضی داره، چون من قدرت دارم دیگه، عجزی که باعث میشد مقتضی منتفی بشه نیست. پس الان این مقتضی داره، مانع هم که نداره، این یکی هم که مانع نداره، در نتیجه هر دوتا فعلیت پیدا میکنه ملاکشون، در نتیجه هیچ کدوم ترجیح بر دیگری ندارن. معلوم میشه رفقا مباحثه نمی کنن، میذارن مباحثشون با من میکنن. آقا موفق باشید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.